نهایت الدرایه جلد دو صفحه 327 سطر آخر دوم آبان 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على محمد كما حمل وحيك وبلغ رسالاتك وصل على محمد كما أحل حلالك وحرم حرامك وعلم كتابك وصل على محمد كما أقام الصلاة وآت الزكاة ودعا إلى دينك وصل على محمد كما صدق بوعدك وأشفق من وعيدك وصل على محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرجت به الكروب وصل على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء وصل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقسمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة وصل على محمد كما أضعفت به الأموال وأهرست به من الأهوال وكسرت به الأصنام ورحمت به الأنام وصل على محمد كما بعثته بخير الأديان وأعززت به الإيمان وتبرت به الأوفان وعظمت به البيت الحرام وصل على محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار وسلم تسليما. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك إنك حمید مجید. مرحوم آخوند رحمت الله علیه در بحث اجتماع امر و نهی این نظر رو اختیار کردن که اجتماع امر و نهی ممتنع است و برای اثبات این مدعا برهانی رو اقامه فرمودند که به تعبیر مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در اون اصول علی النهج الحدیث اقوا ما یستدل به علی الامتناع است که مشتمل بر چهار مقدمه بود. بعد از بیان این مطلب و قبل از ورود به ادله مجوزین اجتماع امر و نهی می فرمایند که با تحقیقی که ما ارائه دادیم بطلان یک قول مشخص میشه و اون این هست که حالا این قول منصوب به مرحوم میرزای امی هست یا بزرگوار دیگر، می فرمایند که این توهم شده که اگر ما فرد رو مقدمه وجود اون طبیعی بگیریم می توانیم قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشیم، یعنی اون طبیعی و اون امر کلی مأمور به باشد و اون فرد که مقدمه وجود طبیعی هست، اینجا این فرد منهی عنه بوده باشه. اگر ما فرد رو مقدمه وجود طبیعی بدانیم، می توانیم این امتناع اجتماع امر و نهی و اون تضادی که در مسئله هست رو رفع کنیم. تضاد در جایی است که اون دو امر مضاد بر موضوع واحد سوار شند، آرز شند، تاری شند. اگر ما اومدیم یک فردی گرفتیم و یک طبیعی و فرد و مقدمه او دانستیم، خب اینجا مشکل ما حله. مرحوم آخوند رحمت الله علیه می فهمند که با تحقیقی که ما ارائه دادیم بطلان این حرف مشخص میشه و فرد مقدمه بودن فرد مجدی نیست. خب قبل از تصدیق فرمایش مرحوم آخون، اینجا این ادعا مشتمل بر یک مبدأ تصوری، نیازمند به یک مبدأ تصوریه و اون این است که ما بتوانیم مقدمه بودن فرد را برای وجود طبیعی تصور کنیم. تعلیقه مبارکه 173 که مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه بیان داشتند، این تعلیقه عرضم به حضور شما به بیان همین مطلب می پردازه که ما چطور مقدم بودن فرد رو تصویر کنیم. خب تصویر مقدم بودن فرد باز در رتبه سابقه نیازمند این هست که ما تصور درست از فرد رو ارائه بدیم، یعنی به عنوان مبادی تصوری فرد رو تبیین کنیم که الفردو ما هو و این یک. بعد گام بعدی این هستش که الفردو مقدمتون به وجود طبیعی، این دو. و سوم حالا بحث تصدیق هست که من هم آخون دارن که کما زهرم مما حققناه انه لا یکاد یجدی، کفایه تبع آل البیت صفحه 161 مراجعه فرمایید. پس ریشه بحث بازگشت پیدا میکنه به این که ما این فرد رو مقدمه وجود طبیعی بگیریم. ایشون مرحوم محقق اصفهانی خب میفرمایند که در مراد از فرد دو معنا محتمله. البته ممکنه معانی متعدد متصور و محتمل باشه که در همین جلد دو صفحه 297 خب بحثاش بود که مقصود از فرد چیست. شما اونجا مراجعه فرمایید. اونچه که مرحوم محقق اصفهانی اینجا دارن صفحه 327 دو معنا از فرد هست، ولی در صفحه 297 تعلیق 158 خب اونجا شاید معانی بیشتری از فرد به دست بیاد. خب یک معنا این هستش که بگیم منظور از فرد اون ماهیت کلیه خارجیه هست با لوازم خارجیش. پس ماهیت کلیه خارجیه که محفوف به لوازم خارجیش هست. مثلا مثالی که مرحوم محقق اصفهانی میزنن، ماهیت انسان رو ما در نظر بگیریم با لوازم خارجی که داره، از اون وضع و کم و کیف و امثال این ها. فرمودن که اگر مقصود از فرد این معنا بوده باشه، اینجا نه تنها فرد مقدمه اون ماهیت کلیه نیست، بلکه فرد، بلکه از این طرف، بلکه این ماهیت کلیه هست که مقدمیت داره نسبت به این فرد، هم به لحاظ مقام ذاتش، اون تجوهر ذاتش، تقدم به تجوهر داره و هم تقدم طبیعی داره، به لحاظ این که این ماهیت کلیه کل جز هست به نسبه الکل. و در بحث های مقدمه داخلی هم لابد ملاحظه فرمودید، صفحه 14 جلد 2 نهایت درایه، خب اونجا بحث تقدم به تجوهر بود که مراجعه بفرمایید. خب این یک معنا بود. پس بر اساس این معنا ما فرد بودن رو نتوانستیم تصویر کنیم. معنای دوم این هست ما منظور از فرد رو اون ماهیت کلیه نگیریم، بلکه مقصود اون ماهیت شخصیه بگیریم، ماهیت جزئیه بگیریم. ما یک انسان شخصی داریم، یک انسان کلی داریم، و بگیم این ماهیت شخصیه، این چنین ادعا کنیم که این ماهیت شخصیه مقدمه باشه، تقدم داشته باشه بر اون ماهیت کلیه، بر اون طبیعی، بر اون امر کلی. توضیح مطلب این هست که بر اساس اصالت وجود، اون چه که اصالت داره و تحقق داره و ثبوت داره در ظرف خارج، او وجود هست که از وجود به هویت عینیه یاد میکنن، چون خود وجود خودش معیار و منات تشخص هست. طبیعتا وجود اگر در خارج محقق شد حتما متشخص هست، تشخص داره، میشه هویت عینیه. از این هویت عینیه و این وجود خاص متشخص در خارج بنابر اصالت وجود، ما یک ذاتی رو انتزاع میکنیم، اعتبار میکنیم. این اعتبار، اعتبار معنای حکمی هست، انتزاع میکنیم. بنابر این که اصالت با وجود هست و ماهیت انتزاعی و اعتباری است، اینجا یک ذاتی رو انتزاع میکنیم. مثلا فرض بفرمایید وجود خاص زید رو، اون هویت عینیه زید رو ما در ظرف خارج داریم، از این ظرف از این وجود خاص ما ذات زید رو انتزاع میکنیم و این ذات زید در او حسه از اون انسان کلی و اون طبیعت کلی انسان متقرر هست که ما از او به ماهیت شخصیه یاد میکنیم. پس ما یک هویت عینیه داریم، از این هویت عینیه ذاتی رو ما انتزاع میکنیم، در این مرتبه ذات منتزع از این هویت و این زید خارجی، در این مرتبه حسه از اون انسان کلی متقرر هست که از این حسه به ماهیت شخصی یاد میکنیم. این درست. اونگاه این ماهیت شخصی که در مرتبه ذات زید متقرر هست، این حسه شخصیه و این ماهیت شخصیه نسبت به اون ماهیت کلیه و اون طبیعت کلیه نسبت به اون میگیم که ادعا میکنیم که تقدم داره، که باید نحوه تقدمش هم بیان بشه. مستحضرید هرگاه گفتن الفی بر بایی تقدم داره، اینجا یک تمیزی به اصطلاح ادبی نیاز داریم و اونی هست که خود این متقدمون طبعا ذاتا بالعلیه چه؟ چون ما انها سبق و لحوق و تقدم و تأخر داریم. فعل جمله باید به این نتیجه برسیم که اگه میخوایم اون مقدمه بودن فرد رو تصویر کنیم، باید به این نتیجه برسیم که اون تقدم داره. پس ما یه ماهیت شخصیه داریم، یه ماهیت کلی، و مستحضری در بحث حکمت، در بحث ماهیات، اونجا اون چه که مورد بحث قرار گرفته این هستش که آیا کلی طبیعی در خارج موجود است یا موجود نیست؟ کلی طبیعی در خارج موجود است یا موجود نیست؟ اما همین کلی طبیعی که متحسس میشه، دارای حسه میشه، در یک ماهیت شخصیه، در یک ذاتی متقرر میشه، اونو دیگه درش بحث نیست. بحث در این است که اون کلی طبیعی به ما انه کلی طبیعی آیا در خارج موجود است یا نیست؟ پس ما یه ماهیت کلیه داریم، یه ماهیت شخصیه داریم. بگیم مقصود از فرد اینه. حالا مقصود از فرد این شد، تقدمش رو چطور درست کنیم؟ این رو در عبارات بعدی مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه بیان می‌دارن، که اجازه بدید ما این چند سطری رو که توضیح دادیم تقدیم کنیم، اونگاه به ادامه این کلام و فرمایششون برسیم. فرمان که و اخرى، در سطر آخر صفحه 327، فرمان و اخرى، یعنی مراد از فرد رو فرمود، تارتن هی الماهیت المحفوفه تا آخر، و اخرى نفس الهویت العینیه. الان اینجا عبارت کمی لیز به نظر میرسه. فرد رو بر خود اون هویت عینیه اصلاح کرده. در صفحه بعد که حالا عبارت تقدیم میشه محضر مبارکتون، فرد رو بر هویت اطلاق نمیکنه. ما فرد وقتی میگیم کلی و فرد، این یعنی ما در ماهیت داریم سیر میکنیم و بنابر اصالت وجود که بحث هویت هست، سخن از فرد نیست. این تعبیر با تعبیر صفحه بعد کمی تنافی داره. در صفحه بعد فرد رو در ضمن این اخرا به معنای همون ماهیت شخصیه گرفته. این شاید اینجا یک، حالا چطور بگم، بالاخره این مقدار تنافی هست و باید بگیم و اخرى مقصود اون خود اون ماهیت شخصی است، نه اون هویت. هویت فرد نیست. الان این هویت زید بنابر اصالت وجود، اون نه فرد ماهیت انسانه و نه فرد وجوده، فرد اون مفهوم وجود و عنوان وجوده. هیچ یک از اینها نیست. ما یک وقت میگیم کلی و فرد، اینجا نگرش و نگاه ما یا دامنه نگاه ما در ماهیت یا نگاه ماهوی داریم. وقتی سخن از وجود به میان آمد، اینجا دیگه باید اون کلی و فرد و اینها رخت بربنده، نگرش رو عوض کنیم. این اخرى نفس الهویه، این ظاهرا جای تأمل داره. باید بگیم همون حسه که در صفحه بعدم بر اساس همین ایشون معش می‌فرمایند. می‌فرمایند که و اخرى نفس الهویت العینیه، خود اون هویت خارجیه، مصطلح هویت یعنی وجود، اون وجود متعین در خارج که خود وجود منات تشخص هست، اون هویتی که التی تنتزع، پس این نشون میده که ما نگاهمون بر اساس اصالت وجود هست. بر اساس اصالت ماهیت در صفحه 329 سطر سوم دارند و اما بناءً علی اصالت ماهیه اونجا دارند. و اخرى نفس الهویت العینیه التي تنتزع منها، که انتزاع می شود از اون هویت. انتزاع به بنای حکمیه، یعنی بر اساس اعتباری بودن ماهیت. تنتزع منها چی انتزاع میشه؟ الحسه، حسه انتزاع میشه، حسه ای که المتقرره فی ذاتها، که تقرر دارد در ذات اون هویت. ذات هویت ذات الهویه هست، به نحو اضافه هست. المتقرره فی ذات الهویه، ما یک هویت داریم، از این هویت یه ذاتی داریم، در این ذات حسه متقرر هست. عبارت و دقیق معنا فرمایید، التي تنتزع منها الحسه المتقرره في ذاتها. المأخوذه من طبيعه الانسان، ما این حسه رو اخذ میکنیم از طبیعت انسان. حسه مأخوذ هست از طبیعت انسان. این مأخوذ هست از طبیعت انسان به چه جهته؟ یعنی نسبت به او حسه هست. در صفحه 255 خاطر شریف دوستان هست، اونجا مصطلح حسه بیان شده. می فرماید که در صفحه 255 داره که فرمود که فإن الماهية سطر چهارم، پایان سطر چهارم داره، فإن الماهية تارتا تلاحظ بنفسها فهي طبیعی، و اخرى مضافتا الى قید کلی، مضافتا الى قید کلی فالمضاف هي الحس، لا مجموع المضاف المضاف له، حسه اینجاست، مضافتن الى قید کلیه اینجور. بنابراین بر اساس این تعریف ما میتونیم بگیم که حسه مأخوذ از طبیعت انسانه، چون مضافتن اومده. مضاف رو بهش میگیم حسه. این مضاف رو ما انتزاع میکنیم، انتزاع میکنیم، و این توهم هم پیش نیاد که الان چی شد، منافات پیش اومد. شما میگید تنتزع از هویت، از اون بر میگید المأخوذه من طبیعت الانسان، این هیچ منافاتی نداره. میگیم این معنای انسان خاص که منتزع از این وجود زید هست، این انتزاع از وجود زید هست، مضافتن الا قید کلی هست که خود مضاف رو در نظر میگیریم به ما و مضاف، و از طبیعت انسان اخذ میکنیم. طبیعت انسان رو وقتی ما داشتیم اینجا حسه به دست میاد. یعنی وقتی ما تحلیلات عقلیه و تأملات عقلیه رو داشتیم، ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم انسان شخصی همون انسان کلی است، فقط این انسان شخصی مضافتاً الی قید کلی هست. اینجور پس این المأخوذه در تأملات عقلیه هست، نه اینکه در اون ظرف انتزاع مأخوذ باشه. اگه بگیم در همون ظرف انتزاع مأخوذ هست، این که با اون انتزاع منافات داره. این المأخوذه به حسب تأملات عقلیه هست. وقتی عقل نگاه میکنه میگه خب پس اینو شما از اون اخذ کردیم. این هم از این. باز و به عبارت اخرى، حسه همون طبیعت هست ما یک امر زائد. لذا از این جهت میتونیم بگیم که در اون نگرش عقلی و تحلیل عقلی میگیم المأخوذه من طبیعت الانسان. خب اینجا این سوال پیش میاد که در معنای نخست از فرد بودن اومدیم ماهیت رو، ماهیت کلیه خارجیه گرفتیم به لوازم حل خارجیه. فرمود انی ماهیت الانسان به ماهیت ذات و وضع و کم این امثال اینا. اینجا میایم خود اون حسه رو در نظر میگیریم بر اساس اینکه این عبارت رو یک تصحیح اجتهادی کنیم که نفس العینیه، هویت العینیه، بگیم نفس الحسه المتقرره. خود اون حسه رو نگاه کردیم، دیگه اون لوازم رو نگاه نکردیم. چرا به اون لوازم نگاه نکردیم؟ به خاطر اینکه اون لوازم وضع و کم و کیف و اعراض دیگر، اینها خودشون هر یک عرضم به حضور شما فردی از یک طبیعتی هستن. مثلا اون وضع خاص، همین بحث هایی که در مورد انسان زدی، انسان کلی، انسان خاص، در مورد وضع هست، در مورد اضافه هست، در مورد فعل هست، انفعال هست، اعراض نهگان و اینها، اون هم همین بحث ها هست. مثلا میگیم که اون کمی که ملازم با اون انسان هست، انسان خاص هست، اون کم خاص خودش چیه؟ یک حسه ای از چیه؟ طبیعت کم، طبیعت کیفه. اون کیف طبیعت، حسه از طبیعت کیفه. اون کم خاص طبیعت، حسه از طبیعت کمه. اون اضافه خاصه حسه از طبیعت اضافه است و هاکذا. پس اینها خودشون ارزم به حضور شما فرد طبیعت دیگری هستن و فرد یک طبیعت نمیتونه منات فرد بودن شیء دیگر که انسان خاص بوده باشه برای یک طبیعت دیگر بشه. یک الف خاص و یک الف کلی در نظر بگیرید، یک باء خاص و یک باء کلی. الان الف خاص این فرد الف کلی هست، دیگه این الف خاص نمیتونه منات فرد بودن باء خاص برای باء کلی بوده باشه. لزوما فقط نظرن الا، این نظرن الا اگر ما اون تصحیح اجتهادی رو داشته باشیم که با اخرى نفس الهویه بگیم نفس الحسه، این خودش رو بیشتر نشون میده که چرا فرد و خود اون حس، نفس الحسه، خود حسه میگید، اون لوازم رو پای اون لوازم رو در میان نمی آورید. میگیم که ولیس نظرن الا، تعلیل برای اونه، نظرن الا ان عوارض زید، مثلا به عنوان مثال لکل منها این عوارض طبیعتون خاصه، یعنی ماهیت خاصه که برای هر یک هم وجود خاص و هویت هست. و بفرمایید پس ما وجود خاص کم رو داریم، هویت عینیه برای این کم، از این یک فرد کم و یک طبیعت خاص رو انتزاع میکنیم که متقرر در مرتبه ذات این کم هست و این فرد هست برای اون کم کلی و هکذا در کیف، در وضع، در امثال اینها سایر اعراض. و لیسه به عنوان یک کبرای کلی، و لیسه هر دو طبیعتن منات فردیت شیئن لطبیعت نخرا، فرد یک طبیعت، ببینید پس معلوم میشه اون طبیعت خاصه رو فرد گرفته، فرد یک طبیعت مثلا کم خاص که یک طبیعت خاصه هست که فرد هست برای اون کم کلی، این منات فرد بودن شیء دیگر برای یک طبیعت کلی دیگر نیست. منات چیه؟ بلل مناتو، و اینجور معنا کنیم، بلکه منات در فرد بودن چیه؟ الحست المتقرره فی مرتبت ذات الهویه. منات همون حسه هست، بس معلوم که فرد رو به معنای همون حسه گرفته. که حالا اجازه بفرمایید ادامه بحث رو ما در بحث آینده داشته باشیم. الحمدلله رب العالمین.